ضعیف بشن و این حق بسیار مهم و بنیادین خودشون رو عرض به خدمت شما که از دست بدن و در نتیجه جان انسان ها به خطر بیفته. تا چه عرض کنم که ادامه حیات سیاسی یک کشور به خطر بیفته. به همین دلیل این رویه ایه که حقوقدانان بر اون اصرار داره.
بسیار خب، متشکرم آقای بهستانی. یک نکته‌ای که مطرح است، خب ما در این دو سه روزه بعد از جلسه شورای امنیت شاهد بودیم که از طرف اتحادیه اروپا هم اعلام شده که آمریکا نمیتونه از مکانیزم ماشه استفاده بکنه. خب برای خیلی ها سوال بود که آیا چه اتفاقی افتاده بود که در شورای امنیت آمریکا حتی نتونست متحدان اروپایی خودش رو هم به خودش همراه بکنه و حالا رأی مخالف هم اگر ندادن اما رأی ممتنع دادن و رأی موافق ندادن. این با توجه به اون احتمالی که مطرح کردید که آمریکا شاید بخواد قطعنامه جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی مطرح بکنه، آیا باید بگیم که اونجا که در شورای امنیت ما از طرف اروپایی ها دیدیم یک جنگ زرگری بوده که آمریکا و اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی به نمایش گذاشتن که بعد از این اهداف خودشون رو دنبال بکنن؟
ببینید من با ماسک مشکل ندارم.
هر طور که راحت
عرض کنم که بخش مهمی از دیپلماسی جنگ زرگری هست. حالا به اصطلاح شما احتمال این وجود داره که اروپایی ها خواسته باشن که در واقع با امتیازات بیشتری به درخواست آمریکا تن بدن. باید دقت بکنیم که در دوره ترامپ گسلهای منافع ملی در حوزه آتلانتیک میان اروپایی ها و آمریکا تشدید شد و ما در سالهایی به سر میبریم که اون پشتوانه حمایتی اروپا که پس از جنگ جهانی دوم از سوی آمریکا تامین میشد در حال تزلزله و آمریکا به اروپا نه به عنوان برادر کوچکتر خودش بلکه به عنوان یک مستاجری که باید زودتر خونه رو ترک بکنه یا اینکه بهای بیشتری رو بده داره نگاه میکنه. این برای اروپایی ها گران تمام شده. ضمن اینکه در ماجرای برگزیت و جریان‌های قدرت گرفتن جریان‌های راستگرا آمریکای ترامپ از بوریس جانسون و جریان جدایی طلبی و استقلال طلبی در اروپا دفاع کرده، بنابراین نگاه‌های استراتژیک اتحادیه اروپا به این میرسه که آمریکا اروپای قوی و متحد رو نمیخواد. برجام و در واقع قطعنامه درخواستی آمریکا یک فرصتی بود که این اعتراض اروپایی ها با شدت بیشتری به گوش آمریکایی ها برسه. اینکه احتمال ندارد که در همین پرونده و در با یک قطعنامه جدید اروپایی ها نظرشون عوض بشه، بار دیگه تاکید میکنم احتمالش تو سیاست بین الملل وجود داره. همونطور که مثلا چین و روسیه منتظر امتیازات بزرگ هستن، اروپایی ها میتونن منتظر امتیازات بزرگتر باشن. من خیلی مثل آقای دکتر حسن‌پور فکر نمی کنم که برجام تا آخر عمر به درد غربی ها بخوره. خیلی از معاهدات تاریخ مصرف دارن و فکر می کنم که برای امتیازات بزرگتر اروپایی ها حاضر باشن که از برجام دست بکشن. البته من ترامپ رو در حال حاضر قدرتی نمی‌بینم که بخواد به همه طرف‌های شورای امنیت و طرف‌های برجام امتیازات بزرگ بده که رأیشون رو عوض بکنن، ولی باز تأکید من اینه که تو حوزه سیاست بین‌الملل برای اینکه بتونن ایران رو مهار بکنن در حوزه غرب آسیا شاید این امتیازات بزرگ از طرف آمریکا داده بشه. خیلی احتمالش کردن. یعنی شما از من بپرسید که میگید احتمال چند درصد تو ذهن شما؟ من میگم 1%، ولی 1% چیزی نیست که ما تو حوزه سیاست بنامه براش سناریو نداشته باشیم و هیچ توجهی نداشته باشیم. بله، من تو بحث این که چقدر این احتمال زیاد هست احتمال زیاد نمیدم، ولی احتمالش رو میخوام برای شنوندگان روشن باشه که نمیشه خیلی شیرین و راحت گفت که به هیچ وجه در واقع اروپایی‌ها نظرشون عوض نمیشه، به هیچ وجه آمریکا توانایی تغییر نظر اونها رو نداشته باشه. تاریخ روابط بین‌الملل از قرن 18 به این سو که جهان جدید در حال ساخته شدن بود، خصوصا در قرن 20 شاهد این تغییر نظرات ناگهانی میان قدرت‌های بزرگ بوده که اصطلاحاً تحت عنوان تراژدی قدرت‌های بزرگ شناخته میشه. بنابراین ما باید همواره هوشیار باشیم. گاهی اوقات ما غفلت‌های تاریخی می‌کنیم از واقعیت منطق روابط بین الملل.
یه نکته رو اجازه هست اگر
کوتاه بفرمایید،
بسیار کوتاه عرض کنم. بسیار خوب، عرض به خدمت شما که آقای دکتر بهستانی درست میگن، اما من حرفم این هست که اونها برجام به موبند میکنن، چون پرونده هستی رو دوباره نمیخوان باز بشه، دوباره نمیخوان ایران بره غنی سازی مثلا اورانیوم رو 20% انجام بده بالاتر و نگرانی های خودشون داشته باشن. این نگرانی رو خوان کنار بذارن. اونها چیکار میکنن؟ از راههای دیگه استفاده میکنن، از برجام موشکی، از برجام منطقی، و راهکارش هم این هست که ایران رو به پای میز مذاکره بنشونن که ایران رو بتونن چیکار، در وهله اول ایران رو به پای میز مذاکره میکشونن که ایران رو بتونن مهار کنن. اگر نتونستن چیکار میکنن؟ مطمئن باشید قطعنامه‌های دیگر علیه ایران، اون وقت آمریکا باید هزینه‌های بیشتری بده دیگه، قطعنامه‌های دیگر علیه ایران در بعد مسائل منطقی حوزه غرب آسیا، در بعد مسائل حقوق بشر و موشکی آغاز خواهند کرد.
بسیار خب، خیلی متشکرم. یک گزارشی رو همکاران من آماده کردن، گفتگویی هست که بخشی از گفتگوی خبرگزاری تسنیم هست با سفیر روسیه درباره اقدام آمریکا در تلاش برای راه اندازی غیرقانونی مکانیزم ماشه. شنونده این بخش با هم باشیم، باز میگردیم و ادامه گفتگو رو تقدیمتون میکنیم.
یه سری اتفاقات خب اخیراً افتاده و ما دوست داشتیم که در اون خصوص از شما سوالاتی رو بپرسیم. اولین موضوع برمیگرده به رأی‌گیری که در شورای امنیت مربوط به تحریم‌های تسلیحاتی ایران انجام شد. خب اتفاق افتاد. ارزیابی شما از اون جلسه و وضعیت آمریکا تو در این شرایط نسبت به اون قطعنامه چی هست؟
خیلی ممنون. مقدم بر هر چیز به جناب علی با گروه هم راهی شما خوش آمد بگوییم. تشریف آوری شما ها به سفارت روسیه همیشه خوشحالم از دیدن شما ها اینجا. آنچه مربوط به رای گیری که در شورای امنیت اتفاق افتاده، ما بین خواهیت راضی هستیم. بالاخره تلاش های مشترک روسیه، دوستان ایرانی و چینی ما موافق شدیم که اجازه ندهیم که این طرح امریکا اکثریت آرا رو دیگه اونها دریافت بکنند. و این رایگیری یک بار دیگر نشان میده که اکثریت اعضای شورای امنیت دیدگاهشون خیلی مثبت بوده، واقع‌بین بوده. به خصوص ما میخوایم اظهار رضایت بکنیم از رای کشورهای سه کشور اروپایی. این خیلی مهم بود که اونها چنانچه رای ممتنع داده. خیلی خیلی ما ازش راضی هستیم و در آینده هم باید تلاش بکنیم که همیشه این کشورها کنار ما باشن برای حفظ برجام. هنچه مربوط به سنپ‌بک، ما چندین بار هم تاکید کردیم در سطوح مختلف، به امریکایی ها هم گفتیم که این تلاش غیر قانونی است که بیش از 2 سال امریکا خارج شده از برجام و هیچ ربطی به قطعنامه 2231 نداره و تلاش امریکا غیر قانونی است و هیچ بنای حقوقی نداره. و امیدوارم که کشورهای اروپایی، سه کشور اروپایی هم نظر ما خواهند.
بخشی از مصاحبه سفیر روسیه در جمهوری اسلامی بود با خبرگزاری تسنیم که با هم شنیدیم. دعوت میکنم ادامه گفتگوی سیاسی رو با ما همراه باشید که درباره مکانیزم ماشه داریم صحبت میکنیم که بعد از شکست آمریکا در شورای امنیت از طرف این کشور مطرح شده. آقای دکتر مجید بهستانی و آقای دکتر محمد حسن پور از اعضای هیئت علمی دانشگاه در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای بهستانی، درباره این اونچه که با هم شنیدیم نکته دارید بفرمایید. اظهارات سفیر روسیه.
من وقتی که داشتم گوش میکردم به این فایل صوتی به همراه شنوندگان عزیز، یک چیزی رو به ذهنم خطور کرد و اون که نظام دیپلماسی و سیاست خارجی چابک قهار آمریکا که یک زمانی حرف اول و آخر رو در نظام بین الملل میزد، چقدر در دوره ترامپ به حقارت افتاده. و این رأی عجیبیه، بی‌نظیره، که در واقع تنها جمهوری بسیار کوچیک دومینیکن، که این که میگم کوچیک به لحاظ تغییر یا خدای نکرده تغییر ملی یا نژادی نیست، میخوام بگم که اهمیتی نداره تو مناسبات بین الملل از این جهت.
اونم گفته شده به دلیل تعاملات اقتصادی که با آمریکا داره، تقریبا تحت نفوذ اقتصادی آمریکاست، ناچار شده رأی بده.
یا شما حتی بکنید کشور بسیار خرده‌ای به نام سن وینسنت هم اینجا رأی ممتنع داده. یک زمانی این جزایر کوچیک که چرس کنم تمام قدرت‌های بزرگ هم در واقع مثل یک سمفونی به رهبری آمریکا در نظام بین‌الملل در واقع می‌نواختند و رأی می‌دادند. این ناتوانایی دیپلماسی آمریکا در دوره اخیر خصوصا در دوره ترامپ حکایت از یک ترک‌های بسیار بزرگ در ساختار نظام بین‌الملل فعلی می‌کنه. حالا نمیخوام بگم فقط از دوره ترامپ شده، از دوره قبل‌تر هم شروع شده بود، اما خودسری و ناآشنایی ترامپ و تیم وزارت خارجه اون به ظرایف روابط بین‌الملل به نظرم این در واقع تضعیف و افول آمریکا رو تسریع بخشیده.
آیازم با شما نکته دارین در مورد این گفتگو؟
عرض به خدمت شما که همونطور که دکتر بهستانی گفتن، خب الان واقعا آمریکایی‌ها مستأصل شدن و البته باز هم عرض کردم اونها به دنبال قطعا به دنبال مذاکره خواهند بود. از این به بعد بیشتر ترامپ نیاز داره قطعا به این میز مذاکره با ایران به دلایل سیاسی و انتخاباتی. اما آمریکایی‌ها زمانی که از مذاکره ناامید بشن اون وقت کارهای جدید رو علیه ایران شروع میکنن. بعد ما حواسمون بیشتر به این جنب باشه. به نظر بنده یه نکته وجود داره، اینه که آمریکایی‌ها قطعا به دنبال ایجاد تنش‌های گوناگون تو عرصه بین‌المللی برای ایران هم خواهند بود. از جمله یه چیزی رو آغاز کرده بودن، اون هواپیمای مسافر برای ایران رو با دو هواپیمای نظامی مثلا تحت تعقیب قرار دادن. به نظرم اونها شروع میکنن به یک خورده واکنش‌های نظامی یواش یواش، واکنش‌های نظامی اندک در برابر ایران انجام دادن تا ایران رو حساس بکنن و از این فرصت استفاده بکنن که بخوان عرض به خدمت شما ایران رو محکوم بکنن و سایر اهداف خودشون رو تو حوزه بین‌الملل در مورد ایران دنبال بکنن.
بسیار خب، متشکرم جناب فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به صورت تلفنی با ما همراه شدن. آقای مالکی سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم.
درود بر شما آقای مالکی. خب در خبرها بسیار داشتیم، چه از طرف مسئولان جمهوری اسلامی و چه از طرف کشورهای اروپایی، به ویژه سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که آمریکا نمیتونه از مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنه. تحلیل اصالیو داشته باشیم و اینکه در برابر چنین اقدامات جمهوری اسلامی طراحی چه اقداماتی رو باید داشته باشه.
ببینید، همونطور که خود جناب علی فرمودید، بر اساس ماده 11 و 12 آمریکایی‌ها از نظر حقوقی نمیتوانن این به اصطلاح حرکت انجام بدن، به لحاظ اینکه مواجه میشن با موجی از موضع‌گیری هایی که کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی خواهند داشت. اما این اقدامی که آمریکایی‌ها در واقع میخوان انجام بدن، که ما بیشتر این یک بازی سیاسی میدونیم، چون بعد از شکست سنگینی که آمریکایی ها در پیشنویس قطعنامه خوردن در سازمان ملل و هیچ موقعی هم این فکر نمی کردن، به تعبیر خیلی از تحلیلگران آمریکایی و اروپایی حتی کلمه شکست را هم تلقی نمی کردن، بلکه می گفتن که سیاست آمریکایی ها آماجی از حملات مختلف بر علیه خود آمریکایی ها شد، یعنی به تعبیر خودشون تارمار بودن این سیاست نسنجیده آمریکا که در جهت این که خواسته باشن جمهوری اسلامی ایران رو در مخمصه قرار بدن. اما طبیعی است که اینها دست به هر حرکتی میزنن و بر اساس ماده 36 و 37 هم اینا در واقع مکانیزم ماشه در نظر گرفتن و خط قرمز جمهوری اسلامی ایران هم خدمت شما عرض شود که مسائل دفاعی و سیستم دفاعی کشور هست، که امیدواریم انشاءالله دستگاه دیپلماسی ما بر اساس ماده 11 و 12 مباحث حقوقی که دست ما پر و دست آمریکایی‌ها خالی هست، از این طریق بتونه انشالله پیگیری کنه.
انشالله. در این صورت جمهوری اسلامی چه نوع مقابله ای رو باید داشته باشه؟ راه مقابله با مکانیسم ماشه از طرف جمهوری اسلامی چی هست؟
ببینید، ما اول از اینکه حتما باید از طریق مجامع بین المللی این موضوع به صدا بپردازیم، فعال بودن دستگاه دیپلماسیمون هم از نظر حقوقی و هم از نظر کاربردی نسبت به این حرکت آمریکایی ها خواهد بود. البته اینم من عرض بکنم، ما شاید از زمانی که بحث برجام مطرح شد خط قرمزمون سیستم دفاعی کشور بود و طبیعی هست که امروز هم همینه و پررنگتر هم خواهد شد. آمریکایی ها یعنی دستگاه دیپلماسی ما و دوستان ما باید بدونن که آمریکایی ها چون در آستانه انتخابات هستن و آقای ترامپ هم دست به هر حرکتی میزنه که بتونه موقعیت خودش تثبیت بکنه، ما باید فضا و زمان مدیریت بکنیم. نگاه مجلس 11 هم همینه و عنقریب هم یک امروز هم بحث ما در کمیسیون امنیت ملی همین بود و عنقریب هم بیانیه از طرف مجلس شورای اسلامی صادر خواهد شد.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای مالکی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خب آقای بهستانی، یک موضوعی از طرف روسیه مطرح شد بعد از جلسه شورای امنیت و اینکه روسیه پیشنهاد تشکیل نشست سران رو داد، البته به اضافه آلمان و ایران، که خب ترامپ اعلام کرد که در این نشست شرکت نمی‌کنه. هدف روسیه از تشکیلشون بعد از شورای امنیت، بعد از اینکه پیشنهاد آمریکا رأی نیاورد، هدف روسیه از این پیشنهاد چی است به نظر شما؟
قاعدتا روسیه میخواد، نه فقط روسیه، سایر کشورها وقتی که یک حادثه پیش میاد تلاششون به این هستش که رهبری جریان رو بر عهده بگیرن، چون ببیشه در دوره فعلی دوره گذار هست. این دوره گذار رو که پس از جنگ سرد شروع شده بود، آمریکا میخواست که کمتر از یک دهه به پایان برسونه و ائتلاف علیه تروریسم در ابتدای قرن 21 آخرین ضربه بود که آمریکا تمایل داشت از طریق ملیتاریسم و در واقع نشون دادن هیبت نظامی خودش به هژمونی کردن ساختار بین الملل کمک بکنه، که البته دیگه نه تنها موفق نشد بلکه بیشتر چالش های بین المللی رو افزایش داد و ضعف خودش رو برملا کرد. روسیه در وضعیت فعلی میخواد نقش آفرینی بین المللی بکنه در ارتباط با یک پرونده بین المللی و ضعیف شدن حنجره اروپا، در واقع آمریکایی ها، این امکان رو برای روسیه فراهم کرده که تو این زمینه یک بازی جدید فراهم بکنه، در حالی که خودش هم نقش آفرین اصلی باشه. البته من خیلی مطمئن نیستم بتونه موفق باشه. اروپایی ها اگرچه نسبت به آمریکا در این مورد به شکل شگفت انگیزی فاصله گرفتن، اما فاصله اروپایی ها از روس ها خیلی بیشتر هست و خود چین هم قدرت دیگه ای هستش که به این راحتی اجازه نخواهد داد که روسیه رهبر بعدی جهان بشود و برای این روس هم کار دشواری رو پیش رو دارن.
خب با این نگاه، البته که خب مکرون اعلام کرد به طرف فرانسه که در این نشست شرکت میکنه، از پیشنهاد روسی استقبال کرد، با این نگاه و این اقداماتی که در اثر عملی اتفاق افتاده، همچنان معتقد هستی که اگر آمریکا پیشنهاد جدید و طرح تحریم جدیدی رو ارائه بکنه، روسیه همراهی میکنه علیه جمهوری اسلامی؟
ببینید، هدف اصلی قدرت‌های بزرگ تضعیف رقبا هست و برای روسیه اگرچه ایران میتونه یک رقیب باشه، اما رقیب بالقوه هست، همچنان رقیب بالفعل آمریکا، اروپا و چین هست. بنابراین بار دیگه تاکید میکنم روسیه اصل برای اینه که رأی منفی بده به هر قطعنامه‌ای که آمریکایی‌ها بخوان داخل قطعنامه بکنن، چه در ارتباط با ایران چه مورد دیگه ای، الا اینکه قبل از برگزاری جلسه لابی سختی با روس‌ها از طرف واشنگتن صورت بگیره. رأی که روس‌ها دادن و همچنین مصاحبه‌ای که الان سفیر روسیه ما شنیدیم و سایر واکنش‌های بعدی مقامات روسی نشون میده که آمریکایی‌ها خیلی موفق نبودن در جلب نظر روس‌ها. بنابراین فکر نکنم آمریکا توفیقی تا الان داشته باشه، الا که تو دو سه هفته آینده یک کار شگفت انگیز، یک کارت برنده بزرگی رو رو کنه.
شما فرمودید اصلا پور درباره این پیشنهاد روسیه هم هدف از سرشین نشست، شما چی میدونید که پیشنهاد نشست سران شورای امنیت با حضور آلمان و ایران شکل بگیره؟ خب عرض کردم فرانسه اعلام آمادگی کرده، استقبال کرده، طبیعتاً ترامپ هم اعلام کرده که در این نشست شرکت نمی‌کنه. با این نگاه فکر می‌کنید که اگر همچین نشستی تشکیل بشه و شکل بگیره چه اتفاقی خواهد افتاد؟
به نظر من اون چیزی که به نظر میرسه این هست که روس‌ها به دنبال اینن تا این موضعی که شورای امنیت گرفته رو همچنان مستحکم و قوی نگه داشته باشن تا آمریکایی ها نتوانن لابی های بعدی رو انجام داده و اروپایی ها و بعضن باقی کشورها به سمت خودشون بکشونن. هدف اصلی به نظر من روسیه از این اقدام این هست.
از جهت حقوقی نشست بدون آمریکا میتونه تشکیل بشه؟
بله میتونه تشکیل بشه. بله بیانیه صادر میشه. بله.
البته
اثر حقوقی لازم الاجرا و ضمانت اجرای قدرتمند نخواهد داشت، ولی بالاخره خود صدور بیانیه هم از طرف شورای امنیت بسیار حائز اهمیت.
البته
هست
که این نگاه رو هم باید داشته باشیم که ما هم روی دیوار اروپا نمیتونیم یادگاری بنویسیم، هم فرانسه‌ای که استقبال کرده همیشه بله در جریان مذاکرات میشه گفت نقش نمایندگی آمریکا رو داشته.
بله همینطوره.
چون این نشست هم اگر شک بگیره این مراقبت و این نگرانی رو باید داشت.
در جریان اون تحریم‌های سابق قبل 2231 بیشترین نقش رو به نظر من تو اروپا یا فرانسه داشته علیه جمهوری اسلامی ایران.
ماجرای بیروت فرانسه به نظرم بعدش نمیاد به ایران که در واقع نفوذ بالایی در فضای لبنان داره امتیازی به ایران بده سر یک موضوعی که خیلی چیز نیست، یعنی اجماعیه که باید تحریم تسلیحاتی لغو بشه مطابق برجام. بنابراین شما توی یه حوزه‌ای که خیلی ضعیف‌تر هست میتونی به ایران یه امتیاز بدی، در عوض توی یه موضوعی که دست ایران قوی‌تر هست از ایران بخوای که کوتاه بیاد و شخصیت سیاسی نخست وزیر بعدی یا رئیس جمهور بعدی لبنان بشه. حالا باید ببینیم که روند سیاسی در لبنان خیلی آشفته و متزلزله، به کدوم سمت خواهد رفت. در واقع ایران هم در واقع کوتاه بیاد، یعنی از حزب الله بخواد که نسبت به نماینده مورد نظر فرد مورد نظر فرانسه امتیاز بده. از اون طرف روس‌ها هم به همین شکل هستن، یعنی روس‌ها هم در واقع
تو چیزی که رفتی به هم نداره. جمهوری اسلامی که در موضوع داخلی لبنان دخالت نمی‌کنه ولی تحریم تسلیحاتی کاملا به جمهوری اسلامی ربط داره.
بله درسته، اینا همه بازی سیاسیه دیگه. شما یه چیزی که در داخلی یه چیز از خارجی هست چیز می‌کنن، در واقع بدبستون می‌کنن.
فقط اینا درخواست جمهوری اسلامی وارد این بازی‌ها نمیشه.
نمیشه، اینا فقط ببین درخواست دیگه. اونها نگرانی دارن، کما که ببینید اونها یه نگرانی داشتن که ایران بمب هسته‌ای خواهد داشت. ما به فتوای حضرت آقا رو روی میز گذاشتیم، هزار تا قسم آیه خوردیم. او ولی میخواد نیت، اون در واقع به نیت تو کار داره دیگه. اون نگرانه که ایران در واقع بخواد دخالت کنه، پس بنابراین بابت این نگرانش حاضره که هزینه بده. خب ایران باید زرنگ باشه از این وضعیت استفاده بکنه.
این روش رو که به این روش اختلاف افکنی بین ایران و لبنان، مردم ایران و لبنان رو مشابهش رو در ایران و عراق تجربه کردن و شکست خوردن در همین یک سال اخیر.
بله البته این چیزی نیست که آشکار بشه، این همه حدسیات و پشت پرده ها هست و شاید
تقریبا تو رسانه ها دیده شده.
من میخوام بگم یه چیز دیگه میخواستم نتیجه گیری کنم. میخوام بگم همین بازی رو هم با روس ها میتونه در بیاره، یعنی از روس ها بخواد که تو حوزه منطقه غرب آسیا ترخواست حالا لبنان با اونها همراهی بکنن، با فرانسه همراهی بکنن، در عوض فرانسه هم در نشست شورای امنیت نقش رهبری روسیه رو بپذیره.
شما چه نگاهی دارین آقای حسن‌پور؟
دیگه اینجا بحث سیاسی کاملا سیاسی دیگه، حقوقی نیست. من نظری ندارم، نظر خاصی ندارم.
یکی سوالی که مطرح است آقای حسن‌پور این که خب تقریبا هر دو طرف این احتمال رو دادند که آمریکا تحریم جدیدی رو بخواد مطرح بکنه در روزهای پیش رو. خب در همین قطعنامه‌ای که رای نیاورد، در همین جلسه شورای امنیت که پیشنهاد آمریکا رای نیاورد، آمریکا پیشنهادات بیشتری داشت، اما پیشنهاد قبلی خودش رو میشه گفت تا حد زیادی اصلاح کرد و فقط تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی رو خواستار شد که باز هم رای نیاورد. با این شرایط که اون نگاه‌های قبلی درخواست‌های قبلی خودش رو همه رو چشم پوشی کرد و فقط تمدید تحریم رو درخواستش رو نیاورد، بازم فکر می‌کنید که پیشنهاد جدید میتونه اجماعی رو در پی داشته باشه؟
به نظرم با وضعیت فعلی که مشاهده میکنیم خیر اجماعی نخواهد داشت، مگر اینکه اتفاق خاص و جدیدی بیفته تو قسمت تو همین غرب آسیا و عرضم کردم آمریکایی‌ها بخوان یه اقدام نظامی بکنن که ایران یک واکنش شدیدتر نشان بدهد. الان اون چیزی که مهمه اینه که ایران هوشمند عمل بکنه تو این حوزه و نسبت به وقایع و اتفاقاتی که در عمل میفته و اقداماتی که آمریکایی‌ها میکنن واکنش غیر عاقلانه ای رو نداشته باشه. به نظر بنده اگر ایران هوشمندانه عمل بکنه و اونها دست به یک اقدام بزرگ علیه ایران نزنن، نمیتوانن این کار رو بکنن. به نظر
در باره اقدام جمهوری اسلامی در بخش پایینی و جنبندی بیشتر صحبت کنیم که شما چطور؟
در طور دقیقاً باشی؟
در این زمینه که آمریکا در همین نشست شورای امنیت همه میشه گفت پیشنهادهای قبلی خودش رو حذف کرد، پیشنهادهای بسیاری داشت، فقط روی تمدید تحریم تسلیحاتی تاکید کرد اما بازم رأی نیاورد. با این اوصاف بازم فکر میکنید که پیشنهاد جدید آمریکا، قطعنامه جدید آمریکا میتونه رأی شورای امنیت رو کسب بکنه؟
خب این برگشت به همون سوال اولیه.
بله، با اون احتمالی که شما دادید من دارم
میگم احتمالش خیلی احتمالش ضعیفه، ولی نمیشه بگیم مطلقاً امکان وجود نداره. آمریکا داره به نظرم رو استدیوی چیز بدی سرمایه‌گذاری میکنه، خصوصا حالا میگیم که این نشستی که گذشت آزمونی بود که میتونست دیگه اون تکرار نکنه، ولی برای من خود من هم عجیب هست که چرا داره یک بازی از قبل باخته داره روش سرمایه گذاری میکنه و قمار میکنه و تمام اعتبارش رو پشت اون قرار میده، خصوصا که دو سه ماه آینده ماهایی هستش که باید انتخابات جدید آمریکا برگزار بشه و بی‌آبرو شدن آمریکا و ضعف آمریکا در حوزه شورای امنیت و حل و فصل مسائل بین المللی اعتبار ترامپ رو بیش از پیش تضعیف خواهد کرد، خصوصا که ترامپ ادعاش و این هستش که ما بخوایم به آمریکای قدرتمند برگردیم، شعار انتخاباتی دوره اولش. خب این دقیقا در آخر ماهای آخر دولت اول که حالا امیدوارم که دیگه تکرار نشه، این دولت داره یه قمار بزرگ میکنه. برای همین یک مقدار من نگران هستم و میگم اون احتمال ضعیف رو خیلی دور از ذهن قرار ندیم. حتما باید دستگاه دیپلماسی ما و تیم حقوقیش نسبت به خونسا کردن اقدامات حقوقی بعدی آمریکا هوشیارانه سناریو چینی کنه و آماده کنه و لابی بکنه، چون که اگر با همین توانی که برای نشست قبلی شورای امنیت داشت بخواد برای نشست بعدی هم اقدام بکنه که مطمئناً رأی نخواهد آورد، این کار رو یک قمار از پیش باخته احمقانه میدونم.
من یه نکته رو اینجا اضافه بکنم. عرض به خدمت شما که ترامپ به نظر من مشاوران خوبی نداشته تو ایران و دلیل این که اینها به صورت
یا دقل به حرفشون گوش نکرده،
دلیل این که به صورت عجولانه از برجام خارج شده، چون اون چیزی که از مشاورانشون ما شنیدیم و بحث ها رو این بود که اونها ادعا میکردن جمهوری اسلامی با این فشار اقتصادی که در اون قرار گرفته ظرف چند سال آینده دوام نخواهد آورد و ترامپ به این دلیل به نظر بنده با سرعت با یک اقدام غیر عاقلانه، یک اقدام غیر حقوقی و غیر عاقلانه از برجام خارج شد تا این فشارها رو چندین برابر، یعنی اعتقاد به این داشت که جمهوری اسلامی تو این سراشیبی سقوط قرار گرفته، دولت اوباما با این توافقی که با جمهوری اسلامی کرده برجام باعث شده از این مهلک ایران نجات پیدا کنه، برای همین بلافاصله خارج شد از این موافقتنامه تا فشارها رو تشدید بکنه بر ایران و در نتیجه جمهوری اسلامی به سمت سقوط بره. اما از 2018 به این ور، مخصوصا این دو سال که بسیار فشار اقتصادی زیاد شده، به نظر بنده اونها به این نتیجه رسیدن، دلیل اینکه خیلی از این مشاوران خودشان داره یکی یکی عوض میکنه به نظرم همینه، به این نتیجه رسیده ترامپ که نه، مثل اینکه با این نوع فشارها جمهوری اسلامی سقوط نخواهد کرد و به مهلکه بزرگی نخواهد افتاد.
بسیار خوب، یک بخشی رو با هم میشنویم، باز میگردیم با بخش پایانی گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
روز جمعه تلاش چند ماهه دولت آمریکا برای متقاعد کردن کشورهای عضو شورای امنیت به لزوم تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران باز هم با شکست مواجه شد و این قطعنامه ضد ایرانی رأی نیاورد. در این رأی‌گیری فقط خود آمریکا و یک کشور کوچک دیگه به نام دومینیکن به این قطعنامه رأی مثبت دادند و چین و روسیه با اون مخالفت کردند. حتی متحدان اروپایی آمریکا هم با این قطعنامه موافقت نکردند و آلمان، فرانسه و انگلیس به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. این یعنی بعد از این ایران میتونه از هر کشوری که دوست داره سلاح متعارف بخره و به هر کشوری که دوست داره این نوع سلاح رو بفروشه. گرچه آمریکا از برجام